فقط بشه. لطفاً کاغذ و قلم کنار خودتون داشته باشین. پرسشنامه ها رو به همراه هم انجام میدیم تا ارزیابی بهتری نسبت به خودمون داشته باشیم و خودمون رو بهتر بشناسیم. و این رو هم بگم که این پرسشنامه ها میتونه یک علامت و نشونه باشه تا اگر خدایی نکرده احساس خطر کردیم، از یک متخصص و روانشناس کمک بگیریم. چرا که نه، وقتی آدم احساس خطر میکنه کمک بگیره. در انتهای این بخش هم از یک روانشناس برای تحلیلش کمک میگیریم. پس با ما مشارکت و همراهی کنید. خودکارآمدی چیه؟ خودکارآمدی باوریه که شخص به قابلیت‌های خودش برای سازماندهی و اجرای اقدامات لازمه در موقعیت‌های پیش رو داره. به عبارت دیگه، خودکارآمدی ایمان شخص به توانایی‌های خودش برای موفقیت در یک موقعیت مشخصه. چنین باوری عامل تعیین کننده طرز فکر، نحوه رفتار و احساسات افراده. به همراه هم این پرسشنامه را انجام بدید. خب، نحوه امتیازدهی به این صورتی که اگر کاملا مخالف هستین 1 امتیاز، مخالف 2 امتیاز، نظری ندارید 3 امتیاز، موافق 4 امتیاز، کاملا موافق 5 امتیاز. شماره 1، وقتی برای کاری برنامه ریزی می کنم مطمئن هستم آن را انجام می دهم. 2، اگر نتوانم کاری را برای بار اول انجام دهم، به تلاشم برای انجام دادن آن ادامه می دهم. 3، شکست باعث تلاش بیشتر من می شود. 4، معمولاً به خودم متکی هستم. 5، به سادگی تسلیم نمی شوم. 6، از تجربیات جدید استقبال می کنم. 7، معمولاً به اهدافی که برای خودم تعیین می کنم دست می یابم. و 8 که آخرین مورد هست، احساس میکنم توانایی برخورد با اغلب مشکلات را دارم. به همراه هم تحلیل جناب آقای دکتر محمد مهدی مقدم نیا رو بشنوید.
عرض ادب و احترام خدمت تمامی شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو سلامت. پرسشنامه‌ای که امروز خونده شد، پرسشنامه‌ای هست در رابطه با خودکارآمدی. خودکارآمدی یکی از ویژگی‌های میشه گفت تقریبا شخصیتی است که میتونه موفقیت افراد رو در آینده پیش بینی بکنه. تعریفی که از خودکارآمدی داریم این هستش که خودکارآمدی ایمان شخص به توانایی‌ها و شایستگی‌های خودش برای موفقیت تو یک موقعیت مشخصه که این موقعیت میتونه یک موقعیت تحصیلی، روابط بین فردی یا شغلی باشه. خب این پرسشنامه 8 سوال داشت که شما باید به صورت عدد به این سوالات پاسخ میدادید. اعداد هم بین 1 تا 5 بود. در نهایت شما باید جواباتون رو با همدیگه جمع ببندید. اگر جمع به دست اومده یا عدد به دست اومده بین 8 تا 18 در اومد، نشون دهنده حد پایین خودکارآمدی هست. اگر جواب به دست اومده بین عدد 18 تا 28 به دست اومد، نشون دهنده این هستش که خودکارآمدی شما در حد متوسطه، یعنی حد متوسط نمره رو شما به دست آوردید. و اگر عدد به دست اومده بین 28 تا 40 به دست اومد، نشون دهنده اینه که حد بالای نمره رو به دست آوردید، بنابراین خودکارآمدی نسبتاً بالایی دارید یا به عبارتی به توانمندی و شایستگی های خودتون اعتقاد کامل دارید. آرزوی موفقیت و توفیق روزافزون. خدا نگهدار.
شما میتونین به صفحه مجازی ما به نشانی با آندرلاین هم آندرلاین حرف آندرلاین بزنیم مراجعه کنین و این پرسشنامه رو انجام بدیم و تحلیل جناب آقای دکتر محمد مهدی مقدم نیا را از طریق سایت ایران صدا بشنوین. راستی اگر سوالی هم دارین یا پرسشنامه رو دوست دارین که به همراه هم انجام بدیم از طریق صفحه مجازی به ما بگین. ادامه برنامه با هم حرف بزنیم رو بشنوین.
خیلی متشکرم از همراهی شما با برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. پیام هاتون به همون میرسه و آقای دکتر خیلی جالبه. من یه مروری روی پیام هایی که دریافت کردم عرض میکنم خدمتتون. دوستی گفتن که اصلا به ما بگین که چرا مردان کمتر از زنان عمر میکنن. دوست دیگری گفتن که خیلی حرص میخوریم توی زندگی و نمیتونیم بروزش بدیم. دوستی گفتن من خیلی حرف میزنم اتفاقا، ولی اون حرفای جدی رو نمیزنم چون احساس میکنم خودش باعث بروز مشکلات جدی تری در زندگی میشه و ریشه اختلافات جدید رو آغاز میکنه. یک برادر بزرگوار دیگر گفتن که خب کسی ما رو درک نمیکنه. وقتی از مشکلات میگیم بهمون میگن که اصلا مشکلات رو بیرون خونه بگذارید و داخل خونه نبرید. و البته خانم بزرگوار هم گفتن که اتفاقا من شوهرم همه مشکلاتش رو با من در میون میگذاره، همه دغدغه‌ها و استرس هاش رو به من منتقل میکنه و این باعث میشه من حالم بد باشه. یک مرور سریع بر پیام های دوستانم.
بله، مطالب جالبی رو عنوان فرمودن. آقایان به خاطر اینکه بیشتر در معرض حوادث قرار میگیرند و یا مشاغلی رو انتخاب میکنند که همراه با مخاطرات هست، ممکنه که واقعا خانوم ها طول عمرشون از اونها بیشتر باشه.
بله.
بیماری های قلبی، سکته قلبی برای نمونه، اینها در مردان بیشتر از خانوم هاست. البته خانوم ها بعد از دوران یائسگی به همین وضعیت ها ممکنه مبتلا بشن. اما هورمون های زنانه اصولا نقش محافظتی در این مورد دارن و به طور کلی مردان بیشتر با رویدادهای زندگی روبرو هستند. اونها رو مسئول میدونن در برابر مسائل و مشکلات زندگی و این باعث میشه که اونها فشار روانی بیشتری رو تحمل کنن. فشارهای روانی وقتی روی هم انباشته شد یا تبدیل به یک بیماری جسمی میشه، برای نمونه بیماری های شریان های خون دهنده قلب،
بله،
یا تبدیل به یک بیماری روانی میشه، برای نمونه افسردگی، و یا تبدیل به یک بیماری اجتماعی، یک آسیب اجتماعی، برای نمونه فرد ممکنه که به دنبال اعتیاد به سیگار یا مواد دیگری بره. و ایناست که تغییراتی رو در زندگی مردان به وجود میاره که ما اینها رو در خانم ها کمتر میبینیم. بله. خوشبختانه. اما اگر آقایان هم حرفشون رو بزنن، مسائل و مشکلاتشون رو بیان کنن و به دنبال درمان باشن، میبینن که چه نتایج خوبی میگیرن. برای نمونه فردی افسرده است، از زندگی بیزاره، هیچ امیدی به آینده نداره، بیخواب و بی اشتها شده است، تمرکز فکری نداره. وقتی که پیش پزشک بره و برای این افسردگی درمان بشه، در عرض 2-3 هفته عموماً ناگهان همه اینها مثل این که باری بود بر دوش او که برداشته شد.
بله.
حالش خیلی بهتر میشه و کسی که این تجربه رو داشته باشه اون وقت دوستان خودش رو هم دعوت میکنه. خیلی از اوقات دیده میشه که میبینیم آقای دوست خودش هم آورده که آقا این هم مثل من بود.
بله.
و به درمان اعتقادی نداشت، اصلا خودش رو بیمار نمیدونست، ولی من میدونم که میتونه نتیجه بگیره و حالش بهتر بشه.
بسیار از شما متشکرم. البته ما تماس‌های تلفنی هم داریم از شما شنوندگان عزیز. 2265 28 76.
من همسرم یه آدمی خیلی شوخ طبع و کم زیاد از درگیر مسائل عصبی چین نیست. بعد تا چند ماه پیش که تقریبا 2 ماه پیش بود، نصف شب ساعت 3 نصف شب سردرد شدید گرفت که اصلا نمیتونست، حتی مسکنم خوبش نکردن. تا دو سه روز اینجوری خیلی شرف راستش بود، یه قسمت فقط بود طرف راست سرش. بعد بردیمش دکتر و فلان، دکتر متخصص بردیم، ام آر آی گرفت و نوار مغز گرفت، گفت هیچ مشکلی نداره. بعد دو ماه خوب شد تقریبا. بعد بهش گفتم که چرا مثلا اینجور شدی و اینا، تو مشکلی ما نداریم و اینا. گفت پسرم که از سربازی میخواد بیاد، نه که هی گفته میخواد برم سر کار، مثلا وضع مالی چندان نمیشه که بخوایم پولی داشته باشیم واسش هزینه کنیم. بعد میگه دغدغم این بوده که الان میخواد ماهای دیگه آینده بیاد از خدمت، من کجا اینو بردارم سر کار و فلان. حالا میخواستم از آقای دکتر بپرسم این سانسید که میگن مثلا موقت زودگذره یا دوباره اوت میکنه میاد سراغش.
فکر میکنم که من اختلالات مردها بیشتر تو خانوادرم مسئله میشه. خیلی وقتا تو خانواده مادرها خیلی خوبن، خیلی زحمت کشیدن، ولی این اختلالات به وجود میاد که از این مرد زندگی شروع شده. بچه ها رو بیشتر به طرف خودشون میشن، بچه ها رو بچه خودشون میدونن، حاضرن که مشکل بیرون و پیشنهاد بریم مرد هر مشکل پیشنهاد. مسلمن این مرد احساس تنهایی میکنه و اختلال پیش میاد و خودش ناامیدی میاره. چقدر خوبه مادرها که اینقدر بزرگ بارن حواظشون باشه که این زن و شوهرن که در آخر با همن، سعی کنن یه سری مسائل رو رعایت کنن.
ممنونم که همراه ما هستید، همراه خوب ما هستید در با هم حرف بزنیم امروز. آرزوی ما سلامتی جسم و جان برای شماست، شما که دوستتون داریم و امیدواریم شما هم دوستمون داشته باشید و همراهمون باشید در همه برنامه هایی که به شما تقدیم میکنیم. صدای قشنگتون رو شنیدیم، دغدغه‌هاتون رو شنیدیم و این دغدغه آخر از این برادر بزرگوار، خیلی این جمله رو زیاد شنیدیم از آقایانی که مخصوصا وارد از میانسالی دارن به سمت حالا شاید سن بالاتر هم ورود پیدا میکنن، این دغدغه که انگار خانواده دو بخش شده و همه توجه و تمرکز همسرشون که انیسشون همدمشونه به بچه هاست، آینده اونها و خودشون دارن فراموش میشن.
بله این یه واقعیته، در ابتدای ازدواج هم این مسئله وجود داره. یک زن و یک مرد که ازدواج میکنن در واقع یک منظومه رو تشکیل میدن. منظومه عبارت است از اجزایی که با هم ارتباطهای متقابل دارن. مثلا ما منظومه شمسی داریم که روی اون خورشید و سیارات روی همدیگه تأثیر میکنن. خانواده هم یک منظومه است. در ابتدا این زن و مرد با یکدیگر تعامل دارند و خیلی زندگیشون به شیرینی پیش میره. بعد خانوم صاحب فرزند میشه، یعنی آقا هم البته صاحب فرزند میشه ولی همیشه ما مادر رو نزدیکتر میبینیم و اون وقت مادر به اتفاق فرزندشون یک زیر منظومه تشکیل میدن و این آقا از اون منظومه جدا میافته و این همون زمانی است که آقایان دیگه باز به فکر میافتن که با دوستان سابقشون وقت بگذرونن یا دنبال خانواده خودشون برن. خانوما گله میکنن. بعد از مدتی ما انتظار داریم که مجدد ارتباط برقرار بشه، اما گاهی این وضع پیش نمیاد و واقعا خانوم با فرزندان یک زیر منظومه تشکیل میدهند که همسر رو کنار گذاشتن و مشکلات زیادی بر او به وجود میاد. البته این برای آقایانی است که از ابتدا هم خیلی کوشش نکردند با خانواده نزدیک باشن، حرفاشون رو نزدند، خیلی با فاصله برخورد کردند. و ما تماس تلفنی اول بانوی محترمی بودند که فرمودند همسرشون دچار سردرد شدیدی شده است و بعد هم بررسی کردند گفتند چیزی نیست. بله ممکنه افزایش فشار خون باعث سردرد بشه، این رو باید جدی گرفت. اما گذشته از اون ما سردردهای تنشی هم داریم، یعنی عوامل روانی استرس ها میتونه خودش رو به صورت سردرد هم نشون بشه، کمان که در مورد این آقای محترم هم گویا به دنبال یک نگرانی چون این وضعیتی پیش اومده. اما به هر حال اینا علائم خطره و ایشون باید هر چند وقت یک بار به پزشک مراجعه بکنه برای بررسی این مسئله.
بله از شما متشکرم. تماس تلفنی همچنان داریم، شما با هم حرف بزنیم رو میشنوید از رادیو سلامت. در هفته سلامت مردان هستیم و وظیفمون اینه که با دغدغه بیشتری به صدای شما مردان گوش بدیم.
مشکلی که من دارم احساس میکنم که کسی درکش نمیکنه و لزومی نمیبینم که در مورد موضوعی که میدونم شخص مقابلم یا شاید فکر میکنم که شخص مقابلم درکش نمیکنه، در این مورد من چه صحبتی دارم بکنم وقتی که حس میکنم شخص مقابل این درد منو نداره و نکشیده و اونم اعتیاده. از آقای دکتر خواهش میکنم که من راهنمایی بکنه که کسی که مثلا همسر من که تا الان اعتیاد نداشته چه میدونه که اعتیاد چیه و بس من چه لزومی داره که باش در این مورد صحبت بکنم.
اونچنان اطلاعات زمان ما اندازه پزشکی رفته بالا، چه رادیو سلامت، چه همه فرهنگی ها، چه همه مسائل را دست به دست هنان که اطلاعات مردان و خانوما برن بالا. پس اطلاعات زیاد دارن، ولی باید اینا مراجعه کنن به روان پزشک، و در حال دکتر داخلی، اورولوژی، همه اعصاب میتونن مراجعه کنن. متاسفانه مراجعه نمی کنن. اگر اطلاعات دارن لزوم نیست که همه درد دلشون رو در کوچه و بازار و خیابون و پارک و خانواده بگن، بهتره به متخصص مراجعه کنن که نمی کنن. با تشکر، جانباز 70% پور عبدالله.
بسیار متشکرم از شما و همراهیتون. نمیدونید شنیدن صداتون چقدر انرژی بخشه و چقدر خوشحالیم که با ما حرف میزنید. جناب آقای دکتر فربوده فدایی، روانپزشک و استاد دانشگاه،
در مورد برادری که به دام اعتیاد افتادند، ایشون راست میگه. بعضی وقتها ما فکر میکنیم که باید معتاد رو، باید اعتیاد رو درمان بکنیم.
بله.
بعضی وقتها یک قدم بالاتر میگیم خود فرد معتاد رو باید بررسی بکنیم. اما واقعیت این است که اعتیاد یک فرد برای کل خانواده او مهمه.
بله.
و این خانواده هم باید حتما برای درمان این فرد همکاری بکنن. بنابراین چیزی که برای فرد دچار اعتیاد ضرورت داره خانواده درمانی است، تا هم خانواده در جریان وضعیت بیمارشون قرار بگیرند و همین که بدونن چه خدمتی میتونن به او انجام بدن و در ذهن فردی هم که دچار اعتیاد شده بتونه حرفاش رو بزنه و مسائل و مشکلاتش رو بیان بکنه.
بله.
یعنی در واقع اعتیاد یک مشکل خانواده است، مشکل یک فرد فقط نیست، در حالی که درمان همیشه معطوف به خود فرد معتاد. و اما برادر ارجمندی آقای پور عبدالله، جانباز 75% که باعث افتخار ماست که به این برنامه توجه دارند، فرمودن اطلاعات پزشکی بالا رفته و در این حال وقت باید عمل هم به اون بشه.
بله.
آفرین. این پیامی است که ما هم سعی میکنیم که مشخص بشه برای شنوندگان عزیزمون که با بیماری ها آشنا بشن و بدونن قابل درمانه و انشالله به دنبال راه چاره باشن.
بسیار از شما متشکرم، چون خیلی هم تا پایان برنامه فرصت نداریم و اصلا باورم نمیشه که گذشته باشه این زمان. به این بپردازیم که چی کار کنیم تا مردانمون بتونن احساسات و هیجاناتشون رو بهتر بیان کنن آقای دکتر، و در صورت داشتن علائم یک اختلال بتونن اون بیان کنن، به دنبال درمان باشند.
خب این باید از دوران کودکی شروع بشه و حتی در کتاب‌های درسی هم وارد بشه، این مسئله که هم پسران و هم دختران عواطفی دارند.
بله.
باید به هر دوی اینها رسیدگی بشه و اونجور نیست که ما از همون بدو تولد یک کلیشه‌ای رو برای پسرها و کلیشه دیگری رو برای دخترها در نظر بگیریم. امروز ما می‌بینیم که زنان در عرصه‌های مختلف پا به پای مردان دارن به پیش میرن.
بله.
و استعداد یک خانم ممکن است در جهتی باشه که سابقه بر این ممکن است شغل مردانه تلقی میشد. برای نمونه ما مهندسان معدن خانم زیاد داریم، مهندسان خانم زیاد داریم، افرادی که رانندگی اتومبیل‌های سنگین رو انجام میدن. و مردها هم باید بدونند که اجازه دارند عواطف و احساساتشون رو بروز بدن و این نشون دهنده هوش هیجانی است که انسان بفهمه و که میتونه عواطفش رو هم ابراز بکنه و نتیجه خوب بگیره. و البته گذشته از اون، پدران و مادران هم باید بیشتر دوست باشن با فرزندانشون. گاهی از اوقات مادرها به دخترها میرسن میگن خب چته، چه ناراحتی داری، من به نصیحت کنم، اما پدرها کمتر این کار رو میکنن. بنابراین پسرها با این مشکل روبرو هستن که مسئله‌ای دارند اما نمیتونن اون رو مطرح کنن، از مادر خجالت میکشن و با پدر هم نزدیک نیستن. بنابراین گام دوم نزدیکتر بودن پدر و مادر به فرزندانشه و سرانجام این که خب حالا کسی مشکلی داره، سنش هم بالاتر رفته و نمیدونه که چه کار کنه، میتونه مراجعه بکنه و از خدمات تخصصی و حرفه‌ای در این مورد برخوردار
میشه. بسیار از شما متشکرم و حیفم یاد در مورد این موضوع هم با شما گفتگو نکنم که اگر این اتفاق نیفته، اگر ما در مورد مشکلاتمون گفتگو نکنیم، اگر کمکی نگیریم، در حقیقت تمایل نداشته باشیم که در این زمینه کمک بگیریم، چه تأثیرات روانی یا جسمی برای یک فرد و یک مرد اتفاق میفته؟
شما به خوبی در ابتدا اشاره کردید، بیشترین میزان خودکشی ها در مردانی که سنشون بالا رفته دچار یک بیماری جسمی طولانی مدت هستند، تنها هستند، خانواده به اونها توجهی نمی کنه، مورد حمایت اجتماعی نیستند، در اینها اتفاق می افته. خودکشی منجر به مرگ، اینا همه عوامل خطره. بنابراین ما باید کوشش بکنیم که خانواده ها انسجامشون رو حفظ کنن، فرزندان پدر و مادر خودشون رو بپذیرن و بدونن که خیلی از اوقات ممکنه که پدر و مادر و به ویژه پدرها عنوان کنند که نه من مشکلی ندارم، خودم زندگیم رو اداره میکنم، اما در واقع وجود او سراپا نیازه که پیش فرزندش باشه، پیش عروسش باشه، پیش دامادش و پیش نوه ها باشه. این رو ما باید درک بکنیم. بسیاری از اوقات نشانه های بیماری در یک مرد سالمند حاکی از فریاد یاری خواهی است، یعنی به من برسید، من دور افتادم
زنده.
و اگر به اون نرسیم اتفاقهای خوبی نمیفته و اگر برسیم دنیا برای او هم بهشت خواهد شد.
زنده باشید. بسیار متشکرم جناب آقای دکتر فربوده فدائی، روانپزشک و استاد دانشگاه، مهمان خوب امروز من در با هم حرف بزنیم بودن. شاید خیلی هامون الان کمی عمیق‌تر فکر میکنیم به موضوع سلامت مردان، چه در جایگاه یک همسر، چه در جایگاه یک مادر، چه در جایگاه یک دختر. امیدوارم همیشه تنتون سلامت باشه. من میترا بهرامی هستم، با افتخار میزبان شما بودم و میخوام جمله پایانیم جمله قشنگ آقای دکتر فدائی در ابتدای برنامه باشه: تن زبان روانه رنجور میشود، بهش بی توجهی نکنیم این روان مظلوم رو. خدا نگهدار.
سلامت،
صدای سلامت و زندگی.
رادیو سلامت.
پیش آی به توی تندرستی، تا روز شبت کنون به تا هم، ای همره شهر آشنایی، جان و تن تو همه سلامت.
یکی از همین روزای گم شده، یکی از همین روزای بینشون، تو همین ثانیه های در به در، تو همین دقیقه های نیمه جون، تو میای میای به دادم میرسی، تو میای که گریه خوابم نکنه، شب خستگی به روزم نرسه، صبح آینه جوابم نکنه. همین شبای بی تو بی سهر، تو میای ستاره در به در نشه، تو میای آینه آروم بگیره، شب عاشقان با گریه سر نشه. تو که بودنت امید زندگی، تو که دیدنت دلیل بودنه، از تو گفتن اسم و رسم عاشقا، از تو خوندن همه عشق منه، از تو خوندن همه عشق منه. عمریه پنجره های خونه رو به هوای دیدنت وا میکنم، نقل ریز عشق و آینه، تو رو گم نکرده پیدا میکنم، تو رو گم نکرده پیدا میکنم.
شما شنوندگان عزیز با شبکه رادیویی سلامت همراه هستید. برنامه های بخش عصرگاهی رو تقدیم حضورتون میکنیم و در این لحظه نوبت میرسه به برنامه مجله پزشکی از گروه بهداشت و تندرستی که همکارانم با موضوع سرفه